الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث بعدی دوستان بحث استعمار است و استعمارگری. حالا من وقت نکردم که ببینم اون استعماره امروزه عربی هم از همین استعمار گرفته شده یا نه. دوستان حالا ملاحظه بفرمایند، من قویاً حدس میزنم همین جور باشه. استعماره امروزه به چه معناست؟ بله؟ نه استعمار بله از یه ماده است، درست. استعماره استماره به معنای هم رزومه میاد امروز تو عربی امروز، هم معنی نظرسنجی. نظرسنجی رو میگن چی؟ استماره. الان یکی دو تا لغتنامه نگاه کردم، مادهش هم یکیه. استعمار از امره و استماره. استماره یه نظرسنجی، گرچه اصلش طلب الامر بوده دیگه، امره. اعتمار و استعمار به این معنی. خب چرا؟ حدیث داریم که اگر استعمار کنند چه باید کرد. اینجا خواهیم گفت که یجوز و لهما اشتراط الاستعمار. از مرحوم شیخ انصاری این حدیث به معنی کلام صادر شد. جایز است که متعاقدین چه کنند؟ استعمار کنند و مشورت و نظرسنجی با دیگری رو برای هر دو طرف یا برای یک طرف شرط کنه. خود استعمار دوستان دو تا حالت داره. یکی این که شرط کنیم که آقا من این معامله رو انجام میدم به شرط استعمار با مثلا فلان بنگاهی که وارده یا فلان کارشناس که وارده، یعنی به شرط این که برم نظر رو برم دست بیارم. یکی این که بگی که آقا من این رو با شما انجام میدم به شرط اینکه فلانی امرم نکنه به فسخش مثلا. اینجا من لازم نیست من برم ازش بخوام، چه من برم مستقیم ابتدا ازش بخوام، چه اون مستقیما بیاد بگه. اینم یه نوع استعمار. فرق استعمار با جعل الخيار للاجنبی کاملا روشن است که در جعل الخيار للاجنبی اون اجنبی، اون شخص ثالث حق فسخ دارد، اینجا فقط حق نظر دادن داره، حق مشورت دادن داره. و خواهیم گفت نظر داد، مشورت داد، وظیفه‌ای تولید می‌شود نمی‌شود، اینا رو در موردش صحبت خواهیم کرد. ولی دیگه مستقلاً و مستقیماً نمی‌تواند مستعمر، یعنی کسی که طرف مشورت قرار داده شده است، مستقیماً نمی‌تواند معامله رو بیاد خودش اعمال خیار نسبت بهش بکنه، فسخش کنه یا امضاش بکنه. یجوز لهما اشتراط الاستعمار به ان یستعمر المشروط علیه الاجنبیه فی امر العقد فیعتمر به امره او به ان یعتمره اذا امره ابتداعا. دو تا مستاق. استعمار به چه معناست؟ به این معنا که نظرسنجی کند، طلب امر و طلب نظر بکند از اجنبی. چه کسی؟ مشروطون علیه. دوستان خوب تو تعبیر مشروطون علیه دقت کنید. این مشروطون علیه در واقع مشروطون لهه، اما از یه حیث دیگه میشه مشروطون علیه، از اون بابش میمش کنید. مشروطون علیه همون کسی که برای او خیار قرار دادیم. پس اصل خیار مشروطون له الخیار است، در اصل خیار، درسته؟ اما خیارشو محدود کردیم به چی؟ به مشورت. پس این آقا المشروط له الخيار والمشروط عليه الاستعمار است. امیدوارم تونسته باشم منظور خودم رو رسونده باشم. حدیث داریم که منظور خودتون رو برسونید. به ان یستعمر المشروط عليه، به این که طلب مشورت و دستور خواهی بکنن شخص مشروطون علیه. مشروطون علیه یعنی شخصی که علیه او استعمار جعل، چون استعمار یه جور محدودیت دیگه. من میخواستم خیار داشتم توی معامله، میخواستم خیار مطلقی داشته باشم، من مشروط له الخیارم، اما این شرط له محدود شده به استعمار. میگه آقا من به شرطی برای تو خیار قرار دادم که تو با فلانی مشورت کنی، هرچی او گفت طبق نظر بود. خب به این معنا که این بره با اون اجنبی در امر عقد مشورت کند، بعد فیعتمر به امره، امر او رو بپذیره، یا نه به ان یعتمره اذا امره ابتداء، یا نه این خودش ابتداءا اگر امر کرد اون اجنبی این دستور او رو بپذیره، اعتمار نسبت به امر او داشته باشه. فرق این حالت اول و دوم تو این شد که توی استیمار من میروم طلب میکنم و او به من نظر میدهد، تو دومی او به من امر میکند ابتدا و من طبق دستورش رفتار میکنم. من دو جور میتونم به این رو در ضمن معامله شرط کنم، میگم آقای مشتری به شرطی خیار داری که بری از بابات بپرسی بابات اجازه بده و بابا دستور بده که معامله رو فصل. این حالت هم. دو، آقای مشتری به شرطی خیار داری که بابات همین جوری بیاد بهت بگه که، حالا همین جوری یا بری ازش پرسی فرق نمیکنه، بابات بیاد بهت امر کنه که معامله چه کن فسخ کن. مطلق نیست خیارت، خیارت مشروط به چیه؟ به استیمار و معلق بر استیمار امر اوست. خب در حالت اول و علل اول ما بحث استیمار رو دوستان با هم بحث میکنیم، اون بحث امر ابتدایی دیگه از احکام استیمار همش روشن میشه، لذا بعد صفحه بعد مرحوم شیخ میگن بحث امر و اعتمار از بحث استیمار و اعتمار روشن میشه. هرچی احکام در مورد استیمار و اعتمار گفتیم بعدا شما تو امر ابتدایی و اعتمار بیاده کن.
حالا
خب فرق نمی کنه، چون در واقع امر معلق کردن عقد بر نظر اجنبی است، نه معلق کردن عقد بر نظر خواهی از اجنبی. به به، این مسئله بحث تعلیق العقد است الان نظر اجنبی، نه الان نظر خواهی. این نظر اجنبی می تواند در قالب نظر خواهی از او دریافت بشود، می تواند در قالب ابتدایی از او دریافت بشود، هر دو مدلش میشه. اولی استعمار نظرخواهی، یعنی من رفتم ازش نظر خواستم، تو دومی چه من خواستم چه نه، او ابتدا اومده گفته که چی این معامله به دردت نمیخوره پسر جان، بایه گفته آقای مشتری به شرطی میتونی معامله رو فسخ کنی که بابات بیاد بگه معامله رو فسخ کن، اینجوری میتونی معامله رو فسخ کنی. خب معلل اول، فإن فسخ المشروط علیه من دون استعمار لم ينفذ. بنابراین اولی اگر شرط استعمار شده باشد دوستان، آقای شخص مشروطون علیه، مشروطون علیه یعنی المشروط لهی که اشترت علیه الاستعمار، گرفتی چی شد؟ این آدم اگه بیاد سرشو بندازه پایین بدون پر کردن فرم نظرسنجی بره معامله رو فسخ کنه، این فسخ نافذ نیست. چرا نافذ نیست؟ چون خلاف شرطه، چون شرط ما این بود که آقا شما همچون سرتو مثل بابایی نندازی پایین بری فسخ کنی، بری با بابایی بگید مشورت کنی بعد بیای فسخ کنی، لذا کسی که شرط علیه الاستیمار نمیتونه سرش رو بندازه پایین و معامله رو فسخ هم بکنه، نافذ نیست، خلاف شرط. اما ولو استعمره، اگر رفت باش مشورت کرد، خوب دقت کنید، یه بحث جالبی که اینجا هست اینه که آیا تخلف از استعمار او مشکلی دارد یا نه میتونه تخلف کنه. میگه بله به استعمره او دو حالت داره، یک الف این امره او بالاجازه، سه خط پایین تر، دو خط پایین تر میگه و این امره او بالفسخ. مشورتی با پدر میکند به دو صورته، باباش میگه که این معامله خوبیه فسخش، اجازهش کن قبولش، فسخش نکن قبول. اگر اینجوری گفت لم یکن له الفسخ قطعا اجازه فسخ پیدا نمیکنه، باز به همون دلیل بالا از الغرض من الشرط که لیس مجرد است الاستعمار، ما نمیخوایم فرمالیته، فقط یه فرمی رو پر کنیم به کارمون. من وقتی شرط استعمار میکنم شرطم این نیست که آقا به شرطی خانه را به تو میفروشم که بابا باید مشورت کنی، حالا بابا باید هر چی میخواهد گفته باشد، نه بابا باید مشورت کنی، من به شرطی خانه رو با تو میفروشم میتونی فسخ کنی، میتونی معامله فسخ که با باباید مشورت کنی و باباید اجازه و دستور فسخ بدهد، ولی همینجوری بیاد فسخ بکنی که منظور ما نیست، منظور اینه که تو استعمار کنی و اگر پدرت امر به فسخ کرد بیایی فسخ کنی. تازه گیرم که از الغرض منش لیس مجرد بل الالتزام به امره، بلکه منظور از این شرط اینه که بری ملتزم به امرش. معنه لو کان الغرض مجرد ذالک، تازه گیرم که اصلا غرض ما چه بود؟ مجرد استعمار بود، یعنی بحث التزام به امر توی شرط ما نبود. باشه، من به شرطی به تو اجازه میدهم معامله را فسخ کنی که با بابایت مشورت کنی. خب با بابایم مشورت کنم، بعد اجازه فسخ پیدا میکنم با بابایم مشورت کنم؟ نه، ازش دلالتی بر بگید اجازه فسخ در نمیآید که اگر بابایت گفت معامله را اجازه بده هم اجازه فسخ اصلا در. یعنی لازم نیست که ما حتما این تیکه مدلول رو به استعمار اضافه کنیم که و به امر پدرت ملتزم بشوی. اگه بگیم و به امر پدرت ملتزم شو که 100% شما خیار فسخ ندارد. اما اگه اینم نگیم، حداقل اینه که ولو دلالت بر لزوم امضا بر تو نمی کند، ولی دلالت بر جواز فسخ هم ندارد. یعنی از اون شرط نمیتونی در بیاری که من میتوانم فسخ کنم، نه به دلالت الالتزامی، نه به دلالت تطبقی. و این در شک هم که خدا بده برکت به بگی. اصل حاکم در اینجا چیه؟ اصالت اللزوم دیگه. یعنی شک داریم توی همچین معامله که همچین شرطی در ضمن شده اجازه فسخ برای مشروط علیه هست یا نه؟ شرط اصل اینه که چنین اجازه‌ای. خیلی دقیق مرموش همه فروض رو میگن. پس یک میگن خب نه خیارش مشروطه برادر من، خیار همجی مطلق
تخلفش خیار تخلفش
شرط خیارش خیارش معلق. اگه خیارش مطلق بود فرمایید سعید، اما خیار این بنده خدا معلقه. یعنی ما به صورت مطلق نگفتیم تو خیار داری، گفتیم به شرط به شرط مشورت و استیمار شما این خیار رو دارید. پس خیار مطلق نیست، اصلا خیار نیست مگر اینکه استعمار کنه. خب مگر اینکه استعمار کنه، یعنی به مجرد استعمار خیار می آید؟ آقا قطعا اینجوری نیست. یا فقط مراد این است که به شرطی که استعمار کردی و بابات اجازه فسخ داد، یا حداقل در جایی که بابات اجازه فسخ نداد دیگه خیار چی می شود؟ مشکوک می شود. و وقتی مشکوک شد میریم داخل چی؟ اصالت اللزوم. از اصالت اللزوم استفاده میکنه. اون تخلف شرط رو نگران نباش، الان یه فرضی پایین براتون میگیم که تخلف شرط هم توش بیاد.
طلب المشورت نیست.
آفرین. یعنی صرف طلب المشورت اگه واقعا خوب دقت کنید، ما اینو نفی نمیکنیم، واقعا یه موردی باشه که متعاقده قصد واقعیشون، یعنی من که میام علی مشتری خودم چنین شرطی میکنم، واقعا قصدم این بوده که این پدر پیرش خوشحال بشه، همین. اونم خوشحال بشه نه از این که بچهش به حرفش گوش داد، چون این بچه نمیخواد به حرف باباش گوش بده، از این خوشحال بشه که بچهش فقط باش مشورتی. اگه واقعا شرط من این بود، یعنی میگم شما به شرطی خیار فسخ معامله داری که با بابات یه سلام مشورتی بکنی، با بابات بشینی سر یه سفره اصلا ما هم چایی بخورین، خوب شد اینجور. اگه من این شرطو کرده باشم و مقصود و غرض من از این شرط فقط و فقط صرف برقراری ارتباط بین این دو و برقرار مشورت بین و هیچ کاری به کار امر پدرش نداشته باشم، اینجا خیار میاد. بله، چون میگه ببین من شرطی که با هم کردیم رفتم انجام دادم. یعنی چی؟ رفتم در خونه بابامو زدم، گفتم بابا چطوری؟ نوکردم، چکردم، خوبیم، سلامتی، سرحالی، نظرت چیه؟ میخوام یه همچین ملکی خریدم، فسخش کنم، فسخش نکنم، اصلا تمام شد دیگه، من قرضم حاصل شد، من میخواستم تو بابا چاق سلامتی کنی، مشورت کنی قرض. اگر یه همچین شرطی بود اینجا شرطش انجام شده و خیار باقیه و میتونه بره فسخ بکنه، ولی باباش گفته بابا جون معامله رو فسخ نکن. ولی ظاهر چنین شرطی یا غرض اصلی این است که فقط ملتزم به امر پدر باشد، یا حداقل ثبوت الخیار عند امر پدر بر اجازه چیست؟ ثابت نیست و مشکوک است. اینم کار ما رو میندازه.
من ظاهر متن میگه بلغرض مجرد ذالک،
لیس الغرض، لیس، لیس هم داره، از الغرض من الشر لیس مجرد الاستعمار. اون لیس رو شما ندیدین، یعنی غرض شخصی که اومده یه همچی شرطی کرده صرف این نیست که بری با بابات مشورت کنی حالا بابات هر چی گفت، بلکه غرضش چیه؟ بله الالتزام به امره هست. ها معنه، حالا مرحله بعدی، لو کان الغرض مجرد از، اگر بگیم غرض این بند خدا این بوده باشد، باز لم یوجب ذالک ایضا ملک الفسخ، چون ما اینو نمیتونیم احراز بکنیم که من آقای مشتری مالک فسخ، یعنی باید این احراز شده باشد و این برای ما مشکوک است. یعنی تو این فرض هم من در اینکه با مجرد استعمار برای من غرض میاد، چون شاید مجرد الاستعمار به زمینه امضای پدر یا اجازه پدر برای فسخ بود، اگر این بر من مشکوک باشه و محرز نباشه من اجازه فسخ دیگه پیدا نمیکنم. همین احسن، یعنی کلامی که الان بکاره از توی نمیشه. اگه احراز بکنیم، واقعا یقین بکنیم که این ملاکه، اینجا اشکالی نخواهد بود. اما ما این عبارتی که گونده به شرط الاستعمار بر من خیار جعل کرده، از توی این شرط الاستعمار دوستان در نمیاد جواز فسخ. خب گفتن شرط استعمار نه به دلالت مطابقی نه به دلالت التزامی بر ثبوت خیار به مجرد استعمار دلالت نداره. ببین پس بحث اثباتی داره ها، بحث ثبوتی نداره. این از توی نمیشه اونو در آورد. و اند شک هم که چی جاری میشود؟ اصالت اللزوم.
بله خارج از موضوع استعمار
نیست. ها توضیح دادیم، عرض کردیم اول بحث که منظور از استعمار نظرسنجیه. استماره هم از همین بابه، امروزه به فرمای نظرسنجی میگن استماره یا به رزومه میگن استماره. این تو عربی امروز هم به همین معنا به کار میره. بله 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 همین جوره. ببینید یادتونه مرحوم شیخ توی جلد یک میگفت که یه سری عوامر ظهور در غیریت دارن، تو تبیین اینو گفت ذیل بحث تو رسائل، میگه فتبینو ظاهر ماده تبیین چیه؟ غیریته. یعنی تبیینو اگه خواستید عمل کنید، هیچ کس نمیاد بگه آقا همجوری اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبیین. یعنی اگه توی شبکه اینترنتی شبکه ماهواره‌ای یه فاسق یه خبری داد که تو بورکینافاسو یه نفر کشته شد، یالا فتبیین را بیفتید برید. نه، منظور چی از فتبیین بگید؟ یعنی وقتی میخواهید بر آن ترتیب اثری بدهید، وقتی میخواهید طبق آن رفتاری داشته باشید، حالا برید تبیین کنید. این وجوب وجوبه چیه؟ تبیین اینجوریه، تجسس اینجوریه، مشورت هم اینجوریه. یعنی وقتی میگن با فلانی مشورت کن، مثلا میگه آقا وقتی مثال میزه میگه این فلانی آدم خوبی، باش مشورت کن، باش مشورت کن، این معنی که صد بندز کن، یعنی میخوای یه کاری انجام بده، یه تصمیم بگیری، برو باش مشورت کن. بله بله بله. خیلی نکته قشنگی گفتم، خودم دارم کیف میکنم شما. یعنی به ماده برمیگرده. این مشکل از کجاست؟ ماده استعماره. وقتی میگم برو با بابات مشورت کن، یعنی برای فسخ کردن یا اجازه کردن با بابات مشورت کن، نه اینکه همینجوری بشین با بابات هم خوب است انسان گاهی با پدرش مشورت کن. منظور این نیست. آفرین. دیگه بعد حق فسخ پیدا کنی. نه واقعا به وقتی میگن استعمار، استعمار به معنای ملتزم بودن به اون نظر، نظر سنجی و نظر خواهی شده است. خب اینا خیلی ارتکازات ما هم هستا، ولی چون چیز نشده، یعنی منقح نشده به اینو مرحوم شیخ اونجا توی تبیین که میگن آدم یه بابی از از افعال واقعا براش روشن میشه. خیلی جاها شما یک فعلو که به کار میبرید، در واقع خود اون فعل مثلا میگه تحقیق، میگه آقا در مورد فلانی تحقیق کنید. خوب یعنی چی؟ یعنی همینجوری هیچ کاری به کارش نه، یعنی اگه اومد خواستگاری دخترتان، اگه خواستید بذاریدش جای امام جمعه، اگه خواستید نمیدونم مسئولیت بهش بدید، ولی در مورد فلان تحقیق کردن که موضوعیت نداره که مسئله بندازی کنه در مقابل فلان. اتفاقا منهیون عنه تجسس بشه بعضی داره ولی پس ببین تحقیق کردن، تبیین کردن، اینها مشورت کردن، اینا از فحص کردن، مثلا میگه در مورد این فحص کن، اون فحص کن، خب اثر بار کنی و الا همین جوری که چیز نداره. مثلا بله بله مشورت داره.
یعنی یه جاهایی میدونیم فلانی ممکنه یه اطلاعی داشته باشه که اگه به من بگه من به اما مثلا فصل میکنم یا اینکه اجازه میکنم، حالا میریم نداره پس حالا فصلم نمیکنم مثلا. یعنی یه قرینه به خلاف یا یه قرینه نفعی به معامله من داره.
نه الان این مثالی که
این
این مثالی که شما دارید میگید مال برعکس مسئله است. الان خواهیم گفت اونو. ما الان تو فرضی هستیم که استعمار رو شرط کرده، اون مستعمر داره میگه چی؟ اجازه کن معامله رو. ما میخوایم ببینیم با وجود اینکه گفته او گفته اجازه کن، من اجازه فسخ دارم یا ندارم. فرض ما اینه. برعکسش رو خواهیم گفت. برعکسش این حالتی که و این امره بالفسخ. حالا اگه میگه فسخ کن، من وظیفه دارم فسخ کنم، میگه نه، شما دارید اون طرف قضیه رو میگید. به قول شما من فکر میکردم این یه اطلاع خاصی داره، برای این گفتم برم باش مشورت کنم، یا برای من علیه من یه همچی شرطی شده که حالا رفتم باش مشورت کنم، آجو فسخ کن این معامله. ولی من میدونم این را یا روکین شخصی میگه یا روی و حواسمونم هست استیمار، شرط الاستیمار جعل و حق للمستعمر علی الفسخ نیست. اون مسئله جعل الخیار للاجنبی نیست، مسئله جدیدی است. لذا او که نمیتونه فسخ کنه، خودش نهایتا میتونه به من یه نظر بده و فسخ منو محدود کنه. فسخ منو محدود کنه یعنی یه جایی که او میگه فسخ نکن من نتونم فسخ کنم، اما جایی که او گفته فسخ بکن، آیا من وظیفه دارم حتما فسخ کنم؟ نه، و در واقع من وظیفه ندارم. حالا البته اینو مرحوم شیخ مفصل توضیح میدن که خود این مسئله دو صورت داره. یه صورتش اینه که آقای بایعم راضیه به فسخ نیست. خوب دقت کنیم، بایع برای من شرط خیار کرده به شرط استیمار. من رفتم با مستعمرم، با طرف مشورتم مشورت کردم، او میگه نه فسخ کن، معامله درد نمیخوره. من راضیه به فسخ خودم نیستم، طرف حسابم هم راضیه به فسخ نیست، جفت ما دوتا راضیم، آقای مستعمر، آقای مشاور میگه که اینجا که قطعا هیچ وظیفه‌ای ما نداریم، او هم که صاحب حقی نیست، و طبیعتا من چه هستم؟ میتونم معامله رو امضا کنم و وظیفه فسخ ندارم. اما میریم تو اون فرضی که طرف مقابل منم فسخ رو میخواد. خوب دقت کنیم، بایع برای من شرط خیار کرده و من اجازه فسخ دارم، منتها به یه شرط، که مستعمر من به من بگه فسخ. الان مستعمر من داره میگه فسخ. بایم خودش پشیمان شده از معامله. کی راضیه این وسط؟ فقط من مشتری. من راضیم که معامله ادامه بدم. اینجا چطور؟ باز مرحوم شیخ میگه که آیا حقی برای مستعمر قائلی با شرط اسمون؟ نه، حق که قائل نیست، صرفا یه نظرخواهی و نظرسنجیه. نظر که میدهن، ما برمیگردیم به آقای مشتری میگیم تو دلت میخواد به این عمل کنی، دلش بخواد میتونه عمل کنه، میخواد نعمل. فقط یه نکته که اینجا هست، اگر ما بیاییم و این شرط رو علیه مشتری از یه حیث به نفع بایع ببینیم، که آقای بایع در واقع داره برای خودش اطمینان در نظر میگیره، یه راه فراری در نظر میگیره که ایشالله اگه من راضی به معامله نبودم مستعمرم گفت باید فسخ کنیم، مشتری وظیفه فسخ داشته باشد که من خیالم راحت باشه معامله به هم بود، و از این جهت بیایم شرط رو، یعنی یه جور این شرط رو به نفع بایع از این نظر بگیریم، مشروطون له رو بایع بگیریم. اگر هم اینجوری بگید، باز برای مشتری دوستان وظیفه فسخ تولید نمیشه، فقط بایع. اگر مشتری فسخ نکنه، یعنی مستعمر بعد از امر مستعمر به فسخ فسخ نکند، بایه اینجا چی پیدا میکند؟ بگید خیار تخلف شرط پیدا میکند. اگر این فرایندی گفتم بپذیرید، یعنی بگوییم این شرط گذاری از یک سو به نفع بایه بوده، یعنی مد نظرش این بوده که پس فردا اگه من راضی نبودم ایشالله که مستعمر میگه فسخ کن، مشتری هم وظیفه داره طبق دستور او رفتار بکنه، ما خیالمون راحت میشه میتونیم معامله رو فسخ کنیم و مشتری یعنی میاد فسخ میکنه، معامله به هم میخوره. خب این اگه اینجوری لحاظ کنیم شرط استعمار را، اگر مشتری از این شرط تخلف کند، بهش میگن شما اون چه شرطی که مد نظر آقای بایع بود را رعایت نکردی، با مشروط آقای بایع مخالفت کردی، با مشروط اون له او شرطی به نفع خیال تخلف شرط برادون، و اینجوری یه نوعی شرط کل منهم علی صاحبه میشه. خب حالا همین دیگه، حالا اینا مناقشه شرط میکنن. در واقع ما داریم این شرط استعمار رو به نوعی شرط کل منهما علی صاحبه میگیریم، یعنی این شرط استعمار یه حیثیت شرط لل مشتری علل بایع است و یک شرط لل بایع علل مشتری و از هر دو حیث قابل استفاده است. لکن گفتند، بله همینجور که تو ذهن دوستان هم هست، گفتند برداشت کردن چنین سلطنتی از معنای استعمار این یبعدو که مثلا شرط الاستعمار به این معنا بوده باشه. حالا بخونم عبارت رو یه مقدار واضح‌تر میشه. میگه که پس و این امر فعین امره بل اجازه که گفتیم که لیس لم یکن له الفسق قطعا از الغرض من اشر لیس مجرد الاستعمار صرف نظر سنجی نیست بل الالتزام به امره، معنه لو کان الغرض تازه مجرد ذلک لم یوجب ذلک ایضا ملک الفسق. اگر این در واقع بوده باشد با یه همچی استعماری با یه همچی شرطی در ضمن عقد شما نمیتونید مالک فسق باشید، چون دلالت بر اون معنا ندارد، این محرز نمیکنه برای ما که اون مراد بوده باشد. و این امره بالفسخ، اگر آقای مستعمر امر کند مستعمر خیش را به چی؟ به فسق. بگه معامله به درد نمیخوره برو فسق، بازم لم یجب علیه الفسق واجب نیست فسق کنه، بل غایت الامر ملک الفسخ حین اذن. ته تهش اینه که اون مالک حق فسق میشود، میتواند فسخ کند، میتواند فسخ مالکه. بل غایت الامر، یا بگید ملک الفسخ این از این، یا بگید ملک الفسخ این از این، این آقا صرفا مالک حق فسخ می شود. از لا معنا لوجوب الفسخ علیه، معنا نداره بگیم آقا واجب فسخ بکنه، وظیفه دارد فسخ بکنه. چرا معنا ندارد؟ دو حالت، یک اما ما عدم رزل آخر بالفسخ و واضح، اگر اون آقای دیگرم راضی به فسخ نیست اونم خود معامله امضا بشه، خب خیلی واضحه، چون اذن محفوظ ان الثالث که لا سلطنت له علی الفسخ، شخص ثالث که سلطنت بر فسخ ندارد، اون که خیار جعل الخیار للاجنبی رو که بحث نکردیم، و المتعاقدان هم که لا یریدانه، متعاقدان هم که در پی فسخ نیستن، نه این میخواد نه اون میخواد هیچ. و اما مع طلب الاخر للفسخ، اگر اون بایه الان پشیمان شده میخواد معامله رو فسخ کنه، فلان وجوب الفسخ حین اذن علی المستعمر راجع الی حق لصاحبه علی. به به، این که بگوییم فسخ بر مستعمر واجب است، این در واقع برگشتش به این است که اون صاحبش یعنی اون یکی متعاقد همون جور که من علیه او حقی داشتم او نیز علیه من حقی داشت، یعنی این شرط به نفع او بوده باشد، از این لصاحبهی علی المستعمر یعنی حق له علی المستعمر. خب فعین اقتضا اشتراط الاستعمار ذالک الحق را علی صاحبهی عرفن، خود شیخ هم ببینید به صورت احتمالی و مشروط اینو به، اگر واقعا اشتراط استعمار اون حق را بر صاحب این آقا، یعنی ببخشید بر صاحب بایع که میشه مشتری، تو بعضی از نسخ هم نیومده، به نظر ما نیومدنش هم بهتره، چون قبلا صاحب رو به معنای مشروط و له میگرفتیم، الان داریم میاریم علا معنا میکنیم، یک کمی دوچار، چون این صاحب رو غیر از اون صاحب میگیریم، لذا بگید فعن اقتضا اشتراط استعمار اون حق را برای صاحبهی لصاحبهی علا این صاحبه، علا این یکی صاحب اقتضا بکند عرفن در نگاه عرفی، اینجا فمعناه سلطنت و صاحبهی علی الفسخ است. معنای این نوع از اشتراط همون جور که خود مشروط له الفسخ به شرط استعمار سلطنت علی الفسخ پیدا می کند، معنای این حرف این است که اون رفیقش، اون بایعی هم که شرط نشده بود براش، او هم سلطنت بر فسخ بگید از چه بابی داشته باشن؟ از باب تخلفشن، از این باب که آقای مشتری من اگر این شرط رو برای تو کردم همون جور که یک حقی علیه تو بود و بر علیه تو بود به نفع منم بود، یعنی منم اینجا نقش داشتم، منم حق دارم، و وقتی آقای مستعمر دارد میگوید فسخ کن، این فسخ کنه او به نفع من است. کی به نفع من است؟ اگر من هم دنبال فسخ، یعنی من یه آب باریکه‌ای برای فسخ معامله برای خودم باز کرده بودم که اگر زد و من راضی نبودم مستعمرم این حرف زد اینجا خیلی فیرج اشتراط الاستعمار در واقع الى شرط لکل منهما علی صاحبه. در واقع شرط الاستعمار فقط یک شرط یک طرفه نیست، شرطی است دو طرفه. آقای مشروط له اولی که شرط استعمار برای او شده بود حق خیار فسخ پیدا می کند اگر مستعمرش بگوید معامله را فسخ کن، علیه کی؟ علیه بایع. آقای بایع هم حق طلب فسخ پیدا می کند در فرض امر مستعمر به فسخ، علیه کی این حق رو پیدا می کند آقای بایع؟ علیه مشتری. پس حق لکل منهما علی صاحبه، این یک شرطی است، شرط خیاری است برای هر یک از متعاقدین بر دیگری و یک طرف. بله،
دو طرف مشتری
رو
ضرر میکنه، اگه اجازه بده این نمیتونه فسخ، اگه بگه فسخ بکن این نمیتونه امضاش بکنه.
اصلا محدودیته اینا، میدونی میخوان همینو بگن، میخوان بگن تو وقتی شرط استعمار رو میپذیری آقای مشتری، یعنی کاملا باید چی باشی؟ مطیع مستعمر باشی. در واقع فکر کن خودت خیار برای خودت نیست، فکر کن، چون واقعا خیار از طریق تو از کانال تو داره اعمال میشه، اما فرمونش دست کی میدی؟ دست اون مستعمره. شما چطور وقتی شما میخوای این شهر از این خیار بدت میخوای قبول نکن ضمن مام، ولی وقتی میپذیری یعنی چی؟ یعنی میپذیرم که اصلا تعیین تکلیف خیار من در این معامله به دست پدرمه، پدرم گفت امضا کن نمیتونم فسخ کنم، بگه فسخ کنم طبق این حرف اخیر میتونم فسخ کنم، تو این دومه میتونم فسخ کنم، ولی اگه فسخ کنم اون آقای بایم خیار تخلف شرط پیدا میکنه، اونم میتونه معامله رو فسخ کنه. ببخشید میتونم فسخ نکنم اگه پدرم گفت فسخ کن، اینجوری بگم اگه پدر گفت فسخ کن میتونم گوش به حرفش ندم، ولی اگه گوش به حرفش ندم تو اون فرضی که آقای بای اراده فسخ داره او خیار تخلف شرط پیدا میکنه، میتونه معامله رو چیکار کنه؟ پس این محدودیتیه برای من شرط
استعمار.
بله بله، خیار شرط استعمار اگه بابا بگه فسخ کنه میتونه بره فسخ کنه دیگه، منفعتش از این جهت.
مخالف هم داره که برای هر دو تاشون دلتبه،
چرا به تبعه؟
خب بگم
به تبعه باشه، اقتضا ذالک عرفن، یعنی اگر واقعا همچی اقتضای عرفی رو بپذیریم که تو همینم هست که مناقشه کردن که همچه اقتضای عرفی و دلالت عرفی برای شرط الاستعمار به نفع بایع وجود ندارد. گرفتید چی شد؟ ولی اگه بپذیریم حرف درستی هم نگفتیشون هم نگفت یرج او، یعنی نتیجهش این میشه که انه برگشت این شرطه به نوعی یک چوب دو سر طلاست، از هر دو طرف قابل استفاده است، هم اون آقا هم این آقا میتونن از این استفاده کنن، یک لهی برای اوست، یک لهی، البته له او خیار شرط است، له این خیار تخلف شرط است، ولی یه حالت سوپاپ اطمینانی، یه حالت منفعتی داره که خیال آدم راحت باشه. بله.
چجوری در واقع بایه نظرش روی فسخه، بعد اون وقت اون میده
نه اون موقع که معامله انجام میده نظرش روی چیه؟ امضاه، میخواد معامله انجام بشه، ولی این تو ذهنش میاد خب که آها شاید زد و ما چی شدیم؟ پشیمون شدیم. کی پشیمون شد؟ خود من، فرض خودم. این احتمال میده، میگه که خب خوبه الان که برای بابای این بنده خدا حق استیمار گذاشتیم، اگه زد و باباش گفت برو فرض کن من خیلیش میچسبم، میگه مگه قرار نبود به حرف بابات گوش بدی؟ میگه بابا تو که میخواستیم، تو که همینقدر خیارم نمیخواستی بدیم، ما نامرد اون موقع نمیخواستم بدم و الان از معامله چی شدم؟ پشیمون شدم. تو که بابات گفته فسخ کن، این که فسخ نمی کنی داری چیکار میکنی؟ داری خلاف شرطمون رفتار میکنی، چون خلاف شرط من معامله فسخ میکنم. یادت چی شد؟ این همون بایعی بود که روز اول راضی نبود خیار فسخ بده دست مشتری، اومد چه کار کرد؟ محدودش کرد، انداختش تو چرخه مشورت و استعمار پدر و اینا که این کمتر بتونه معامله، چون دوستش معامله رو امضا بکنه. و دوستان کلن هم اینجوریه، آدم ها دوست دارن معاملهشان امضا بشه توسط خودشان، نه اینکه مطلقا، این اشتباه نشه، آدم ها مطلق و شاید مطلق دنبال امضای معامله، آدم ها دنبال اینن که امر معامله دست خودشون باشه. حالا یه وقتایی خوبیش اینه که امضا بکنن، یه وقتایی خوبیش اینه که فسخ بکنن، راضی به فسخ. لذا این تعبیریه که فقط تنها مناقشه تو این حرف اینه که این تعبیر فعین اقتضا اشتراط الاستعمار ذالک الحق را عرفن، اینو ما باید درستش بکنیم. چی؟ نمیتونید واقعا مقتضای جعل خیار اینجوریه به صورت مطلق، شاید تو بعضی از موارد اینجوریه، به صورت مطلق اینطوری نیست. خب الحمدلله این حل شد. والحاصل ان اشتراط الاستعمار من واحد منهما على صاحبه انما یقتضی ملکه للفسخ اذا اذن له الثالث المستعمر. اشتراط استعمار از هر یک از طرفین عقد على صاحبه، این اقتضاء ملک این شخص مشروط له را دارد، للفسخ، به شرط اینکه اذن له الثالث المستعمر. و اشتراط حول کل منهما على صاحبه یقتضی ملک کل واحد منهما للفسخ اندل اذن. وقتی اشتراط استعمار می شود برای هر یک از این دو علیه صاحبش، این اقتضاء دارد که هر یک از اونها صاحب حکم حق فسخ بشود اندل اذن، یعنی وقتی که اما دیگه آقای مستعمر حق فسخی پیدا نمی کند مستقلا، این میتونه حق اذن پیدا میکند به یه معنا، یعنی اذن باید بده، به اذن او بستگی خواهد داشت. احسن، این هم امر بفرست. و من مازکرنا یتز حکم شق ثانی، شق ثانی که همون بحث اعتمار بود، اعتمار بالامر بود ابتداعا، اون هم مشخص و هو الاعتمار به امر هل ابتدایی. فانه و انکان شرطا لعهد ما ملک الفسخ لو امره به و انکان لکل من هما ملکا کذالک، اگر شرطی بود برای هر دوی اونها، برای یکی از اون دوتا، خود اون شخص فقط مالک فسخ لو امره به و انکان لکل من هما، اگر شرطی بود برای هر دوی اونها جفتشون مالک می شون کذالک. چرا؟ چند نفر؟ میگه نظر چند؟ حالا اون نظر چند نفرم مجموعی نمیدونم. نه نه. همونجوری که جعل الخيار لاجنبی میتونه برای متعدد باشد به نوع مجموعی. اختلاف هم باز همون تو همون شرط تعیین میکنن که مثلا اونایی که اون سه نفری که عبدالرحمن ابن اوف توشونه مثلا میشه اونم.
این مجرد
همیشه شرط، همیشه شرط یه جهالتی در پی داره دیگه. شما میگه اگر فلان بشه مثلا، یا به شرطی که تو این کارو، اگه مجهول باشه چرا به این قراری بشه لذا باید ممکنه. حالا ممکنه، حالا چرا از اینا میشه. خب ثم فی اعتبار مراعات المستعمر للمصلحه عدم این وجهان. دوستان همون دعوایی که در مورد اجنبی داشتیم که آیا اجنبی باید بگید مصلحت جائل رو رعایت کنه یا نه، مستعمر هم این بحث در موردش هست. این وجهان رو بعضی پیشنهاد دادن بگید الوجهان، الوجهان همونایی که اونجا گفتیم. از طرفی اطلاق اقتضای عدم اعتبار رعایت مصلحت که آخر مرحوم شیخ هم همین رو تقویت کردن، از طرفی یه انصرافی داشت که گفتیم تو این جور امور امین باید خیانت نکنه، باید اصلح رو رعایت کنه، نمیدونم به وکیل و اینا باید مصلحت موکلشون رو اینا رو رعایت کنن، اینا رو گفتیم. خود مرحوم شیخ دوباره اینجا میگه اوجه هما العدم است ان لم یستفد الاعتبار من اطلاق العقد بقرینه حالیه او مقالیه، اگر اعتبار رعایت مصلحت رو از اطلاق عقد به یک قرینه حالیه یا مقالیه نفهمیم، به نظر ما اوجه عدم اعتبار مراعاته. از قرینه حالیه و امثال ذالک، مثل اینکه گفتن آقا طرف میاد مستعمرش رو یک کارشناسی قرار میده، بابا من یه وقت کارشناس وقتی قرار میدم منظورم اینه که چون اون مصلحت مرا بهتر میفهمد یا چون مصلحت طرف مقابل مرا بهتر میفهمد اومدم. یا قرینه مقالیه همینه که گفتن بیاد بگی که آقا من نظر فلانی رو شرط میکنم چون باید بهتر از من وارد است. تو این قرائن معلوم میشود که شرط استیمار مشروط است و منوط است به رعایت المصلحه. اینجا بله، ولی در غیر این موارد اطلاق اقتضای مصلحت نداره. بله.
اینجا احساس میکنم اینجا یه جوری شیخ عمل کرد که تفاوت گذاشت بین اینکه طرف بگه پس کن یا بگه که پس نکن، ولی انگار در نظر میاد که تفاوت نداره.
عملا در نتیجه تفاوت نکرد، با این تفاوت که ما برای وقتی میگه فسخ نکن، فسخ نکن، حتما آقای مستعمر اجازه فسخ ندارد تو این فرض. در فرضی که میگه فسخ کن، اینجا میتونه اجازه کنه، میتونه فسخ کنه، میتونه اجازه. ولی اگر اجازه کرد و طرف مقابلش راضی نبود، یه راهی پیدا کردیم که او هم اجازه فسخ پیدا بکنه. اینو فقط هم
این تفاوت اصلا به نظر من اشکال.
چرا؟ چه اشکال؟
این که وقتی ما اونجا توی فرض اول گفتیم که وقتی شما میگی آقا استماره با اینه باید بری از این مشورت بگی، یعنی باید بهش عمل کنی.
آه.
بچه تو این ور اینو
نمیگی؟ ببینید
آقا میگه فرض درسته جفتش از کانال بایه، ولی بالاخره باید به مشورت اون خوب. عمل شه.
خوب شد که من این توضیح رو عرض کنم. ببینید استماره للفسخ منظور اینه چی؟ یعنی نمیتوانی فسخ کنی الا در فرضی که او نظرش فسخ باشه. یعنی در ثبوت شما ثبوت خیار فسخ گره زدید به نظر او. احسن، چه بس اصلا میگیم استمارم چون نمیخواد، شما اصلا نمیخواد فسخ کنی، نرفتی استمارو که گذاشتی، یه ماهت هم گذاشت و هیچ. منظور این نیست که آقای مستعمر شما یک سلطنتی یه ولایتی پیدا میکنه که هرچی او گفت همون باید بشود. معنای بدوی استمار این استماره این نیست. لذا اگر با او مشورت کردی و او گفت فسخ کن، منظور ما این نیست که آقا حتماًم اگر گفت فسخ کن. در واقع این دو تا طرف داره، یه طرفش فقط مراده. آقای بایه از مشتری توقع دارد که اگر میخوایی فسخ کنی حتما باید به اذن فلانی باشن، اما اینجوری نیست که اگر فلانی گفت فسخ کن حتما باید فسخ هم بکنی. الا ان یقال اون توجیه اخیر ما که اون یه جوری منفعتش به بایه هم برگردد به نوعی این شرط استعمار و به نوعی به لهو علی صاحبهی هم باشد، همون جور که علیه لصاحبهی هست لهو علی صاحبه هم باشد، که اگر اینجوری بگوییم خب این آقا از باب تخلف شرطی که مشتری پیدا کرد انجام داده خیار تخلف شرط پیدا. واقعا ما همینجوریم، یعنی تو اینجور معاملات مثلا مطلوب ما اینه که معامله فسخ نشود، بعد میگم فسخ رو محدود میکنیم که اگر خواستی فسخ کنی حتما از این کانال فسخ کنی.
برای مجنون و ذبیح
ولیشون میشه دیگه طرف قرارداد، چون اونو محجورن از تصرفات، تصرفات توسط ولیشون قیمشون انجام میشه و اونها صاحب این میشن. ولی صفی هم همینطوره، صفی هم باید اون ولیش
میتونه صفی نسبت مال خودش نسبت مال دیگران،
مال دیگران چی وکالتن فروخته؟ من نمیفهمم.
نه مدرم جل خیار شرط
آه برای مستعمر مثلا باشه صفی،
نه جل خیار شرط میکنیم برای آره صفی چیزه
طرف مشورت باشه،
طرف اجنبی مونه
ممکنه باشه اشکال نداره. اگه بگیم این تصرف مالی نیست،
مجنون سوال هم همین بود، مجنون و صبی هم همه
تون در مورد مجنون و صبی چون رفع القلمن اصلا اعتبار لا عبرت به کلام هم هست، بعیده اینجا چون اون لا عبرت رابط میشه اون رفع القلمی که در مورد اینا قائل بودن کلا رفع قلم اعتبار بود، کلا یعنی مسلوب العباره هستن به اصطلاح، شاید دامنه ولی صفی حالا چون مکلفه و مسلوب العباره نیست شاید بتونه
توی
از این باب دیگه داره اشکال داره. دیگه
جعل خیار برای اینا
جعل خیار هم
اینه شرطه که بخوایم بگیم اینا مسلوب العباره،
بله 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 بله
شما برای من بیایید خیار جل کنید من راضی نباشم قبول نکنم این خیار جل عدم
نه بحث قبول کردن نکردن نیست بحث اینه که این میخواد باش مشورت بشه زن حرف او اعتباری نداره هیچ
اعتبار نداره
حالا بذارید فروعش رو فکر کنید روش مقداری تشکیل شروع کنید الان ترشحات ذهنیتون و تراوشات ذهنیتون رو بنویسید یه مقداری بعد روش بعد فکر کنید با هم بحث میکنیم انشاءالله بعد الان تو چون داره تازه متولد میشه هی چیز نکنیم سرش رو یکم دو 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 خب پس تعمل کن باز موضوع کن بعد از کلاس در خدمت خب عرضم به حضور شما آقای سید علی صابریاز میگه ریاض مسودات منه خیلی عجیبه میگه من چک نویس نوشتم شده ریاض آقای حکیمم مستمسک میگن ایشون گفته بود من هر وقت مطلب برام سنگین میشه شروع میکنم نوشتن مینویسم با نوشتن حل میشه یکی از خوبیای نوشتن اینه که تو فهم به شما کمک میکنه مثل گفتن وقتی مینویسی تازه چی میشه فهم لذا هر چی از این شقوق به ذهنتون اومد بنویس نمودارشو بنویس این 1 2 3 بعد ببینید تو نوشتن چقدر آشکار شدن حکم نزدیک میشه من خودم بارها تجربه کردم حاشیه مرمسوانی آغازی ها اینا که یه مقدار سنگینه میبینم متوجه نمیشم یه دو از روش مینویسم به نوشتن شما میفهمید لذا بنده به نظر این قید العلم بالکتابه فقط معنای حفظ نیست که شما با نوشتن حفظ میکنید قید العلم نه اصلا وحشیگری علم رو با نوشتن به زنجیر بکشید چون علم فراهی این ورش رو فکر میکنه اونورش در میره متوجه قید العلم خود فرایند تحصیل علم رو بالکتابه تقیید کنید نه علم حاصل مستری که پیدا کردید رو حالا با کتابت اینم هست دا نمیخوام اینو نفی کنم ولی خود فراینده چند تا ما قرینه بر این پیدا کردیم از آغازی ها گفتم از آقای اصفهانی گفتم از خودم هم عرض کردم که دیگه کار تمامه دیگه شاهد آخری که گفتیم که مرحوم آسد علی صابریاز اینجوری بودن آقای حکیم اینجوری بودن بعض المعاصرین من اساقر طلاب و بل افاضلهم بل اکابرهم اینجوری بودن بل اسلافی خب شما چی میگفته بگید بری شما هر چه مشکلی
کل واحد مجموعه الفتح
بله توسط مستعمر مسئله بعدی مسئله شیرین زیبا پردامنه پرکاربرد و امروزی بیع الخیاره که در ضمن معامله خیار فسخی قرار میدن به این ترتیب که اگر من هر وقت سمن رو آوردم برات معامله رو بتونم فسخ کنم آغاز کنیم میمونه لذا یه روایت میخونیم قال از معصوم بگیم قال امیر المومنین علیه السلام افضل الزهد خلاقا اخفاء الزهد امان از طلبهایی که تزاهد دارند نه زهد تزاهد دارند زاهدی برای خودت زاهد باشه گفتیم حضرت سلیمان علیه السلام خودش نون جو ندیخته میخورد به زن و بچهش نون گندم میداد به مهموناش نون و گوشت میداد ما طلبه ها میخواییم خودمون زاهد باشیم زن و بچه همونو بعضا از دین زده میکنم اطرافیان همونو کنم بله زهد و کل زمانن به حسبه ما الان واقعا طلبه همون دوچار زهدن ولو سوار پراید باشن پراید این دوره زهد این دوره هست هی هم میزنن تو سر طلبه ها که طلبه های قدیم نون نداشتن بخورن بله واقعا هم الان طلبه ها دارن با زندگی های زاهدانه دارن ولی خب وضعشون خوبه الحمدلله دستشون تو جیب ارباب عالمه و ارباب عالم هم طلبه ها رو نهانه ما 3 سال پیش صلوات این دفعه دیگه گلوم نگرفت خدا